خب بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله که تعطیلاتتون خوش گذشته باشه، سلامت باشید. بله بفرمایید.
صفحه 258. بسم الله الرحمن الرحیم، فصل 15، تیری در تاریکی.
خیلی
قدرت قبول و رد یک نظریه از ویژگی‌های انسان است. انسان بر اساس عقل و خرد خود صحت و سقم یک نظریه را مورد بررسی و تحقیق قرار می‌دهد و سپس به قبول یا رد آن مبادرت می‌نماید. به این ترتیب رد یا قبول واقعی یک نظریه به عقل و خرد بستگی دارد و بدون اتکا به عقل، صحت و سقم و رد قبول امور از ارزش و اعتبار معقول برخوردار نیست. مسئله‌ای که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا قبول و پذیرش ادیان نیز مشمول این حکم واقع می شود یا نه؟ کسانی بر این عقیده‌اند که قبول و پذیرش ادیان از دایره شمول این حکم بیرون نیست و انسان بر اساس عقل و خرد خود به سخنان پیامبران ایمان پیدا می کند. در مقابل این گروه کسانی معتقدند منشأ دین عقل و خرد نیست و انسان برای مؤمن شدن به برهان و استدلال نیاز ندارد. این اشخاص نیز یکسان و یک نواخ نیستند. در میان آنان کسانی را میشناسیم که میگویند تماس واقعی انسان با دین و امور مقدس مرموز و ماورایی است و در قلمروی قرار دارد که انسان نمیتواند بر آن کنترل آگاهانه داشته باشد. برخی از اندیشمندان معاصر مغرب زمین معتقدند دین نوعی سرسپردگی نهایی است که متعلق آن یک امر متعالی به شمار میآید. متعالی امری است که مورد علاقه نهایی و سرسپردگی کامل انسان قرار میگیرد و ماورای آن چیز دیگری قابل تصور نیست.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما اول نفهمیم که تیری به تاریکی یعنی چه، حالا معلوم شد. خب ما وقتی که نوشتیم خیلی سال گذشته، یه دفعه تیری به تاریکی وحشتناکه. خیلی حالا هر کی هست که یه طرفدار زیاد داره، ابن جوزی نمیخواد، الان هم هست، ابن جوزی زیاده. عرض کنم حضورتون که خب انسان که موجود پیچیده ایست واقعا. شما هر کدوم خانم آقاتون که نشستین وقتی یه حرفی میشنوید، حرفای زیادی میشنوید هر روز، رادیو، تلویزیون، موبایل، اعلامیه ها، کتاب ها، با نظریات گونه، مخصوصا در زمان ما با نظریات گوناگون روبرو میشوید. حالا سابق کمتر مردم با نظریات مختلف روبرو می شدن، تو یه دهی توی شهر یه چیزی ارسیاب گرفته بودم، امروز لحظه به لحظه موبایل تو گوشتم، خبر تازه می رسه، تلویزیون داری، رسانه، روزنامه، کتاب، از صبح تا شب چقدر نظریه تازه به ذهن باش روبرو می شی؟ همه رو قبول میکنی یا همه رو رد میکنی یا بعضش رو قبول میکنی بعضش رو رد میکنی. سه تا گزینه، یا همه رو رد میکنی میگه غلط، یا همه رو قبول میکنی، یا بعضی رو قبول میکنی بعضی رو قبول نمیکنی. چیکار میکنی؟ سومی، بعضی رو قبول میکنی بعضی رو رد میکنی. حرف درستی، همون حرف درستی. با چه میزانی بعضی رو قبول میکنی و بعضی رو رد میکنی؟ باریکالله. پس عقلی دارین انشالله که دارین، موازین عقلانی دارین، خردمندین. حالا هر کسی هم به اندازه خودش یه خردی داره دیگه، البته خرد اشخاص هم یکسان نیست. با اون موازین از عقل و خردی که داری، اونی که میشنوی و میبینی بررسی میکنی. اگر معقول دونستی میگه خوبه، اگر معقول ندانستی میگی نه مردود. این کار بشره. ما اینجا همینو گفتیم که انسان مرتب نظریات رو میسنجد و پس از سنجیدن سنجش، سنجش که میدونی یعنی چه؟ سنجیدن سنجش یعنی تو ترازو گذاشتن. وقتی تو ترازو میذاری یعنی میسنجی. یه جنس وقتی میخوایی طلا رو وقتی میکشن چند عیاره، یا جنسی سیب میخوای بخری در مغازه میوه فروشی، تو ترازو میذاری چند کیلو. این سنجیدنه، میسنجی چند کیلو. پول سنجش داره، روش نوشته. پول کاغذه، 1000 تومانی با 100 تومانی با کاغذه، اما روش نوشته اون سنجش. این میزان، میزان همه میزان ها چیه؟ میزانند، ترازو میزان، اون نوشته میزان، این میز الان میزان داره. اما اون میزانی که همه این میزانها را میسنجه چیه؟ پس میزان همه میزانها برکن. خب تا اینجا درست. نظریه سوم هم که قبول کردین، گزینه سوم خوب بود. بعضی را میسنجین بغلتون قبول میکنید، بعضی را رد میکنید. تا اینجا درست. حالا مسئله اینه، دینداری چطور؟ دینتون میسنجین و قبول میکنید یا نه همطور؟ مادابات داری؟ نه، به دنیا که میکه نداری، به دنیا میگه چی نداری خانم، نه فقط شیر میخوای بخوری، نه چی نه. بعد کم کم تو دامن مهر مادر خیلی چیزا یاد میگیری، دامن مادر، خنده هاش، گریه هاش، کلمات که بر یاد میده، مادر، خاله، عمه، پدر، خانواده، محیط، همسایه، شهر، کشور، جهان، ای به تدریج افزوده میشه، یه فرهنگی برات وجود میاد. نه؟ یا غیر از اینه؟ غیر از اینه؟ دارم خب دارم همه
مثلا که به دنیا میان توی خانواده قرار بگیرن دیگه انتخاب نمی کنن.
خانم بزرگوار، اون بچه مسیحی، اگه مادرش مسیحی نبود که مسیحی نمی، منم همینه، حرف منو به این صورت دیگه داره میگه، از زبان مادرش یاد میگیره. اون بچه اگه میدادی به یه دایی چینی در چین، بچه مسیحی میرفت در چین در پکن بزرگ میشد، وقت مسیحی میشد؟ بچه رو میگی دخواه همینه میگم، یعنی با مادر دارم، منم همینه میگم، همینه میگی ولی یه جور دیگه میفهمی، یعنی با تلقینات مادر، پدر، خانواده، همینه دارم میگم. این چقدر حرف دقیقه. خب حالا به طور کلی میسنجن مردم، حالا این دین تنها نی، فرهنگ، فرهنگ، یه بچه کمونیست، یه خانواده لامذهب، یه چی باور نداره، بچهشون چی در میاد؟ لامذهب در میاد. یه کمونیست حرفه‌ای لنینی، بچهش لنینی در میاد. یه بهایی چی در میاد بچهش؟ و الاخره. حالا همطور قبول میکنن بچه ها یا میسنجن؟ نفهمیدم چی میگی. میسنجن؟ ها؟ خب آخه اکثرا که همه قبول میکنن. چرا قبول میکنن؟ چون با سنجش قبول میکنن. اینه هم داری سنجیدی شما؟ شما خود سنجیدی یا نه؟ خب پس چرا حالا، پس چرا این الان قید برای چی گفتی؟ من از بچگی دارم میگم، باز گوش نمیده. الان سنجیدی از وقتی 5 سالت بود؟ خب این حرف دیگه است آخه. میگم از اول میسنجن، میگه من حالا سنجیدم. بگید چی دارم میگم؟ مطابق گفتگو باید در یه چارچوب باشه. گرفتار میگه که مردم دنیا گفتگو رو بلد نیستن. مردم دنیا ها، نه مردم ما. هر چی تو ذهنشه میگه. ببین در چه چارچوبی صحبت میشه. وقتی با کسی صحبت میکنی صحبت چارچوب داره. ببین چی میگه؟ تو با او حرف بزن، نه اینکه موافق باشی، ولی حرفشو گوش بده. حالا در این چارچوب حرف همین ذهنی تو خود تونتون نگو. همه آدم ها ذهنشو نمیگن، اون که به ذهن تو کار نداره که. من دارم چی میگم، تو داره چی میگی. لا اله. حالا چکار کنیم؟ میسنجن مردم یا نمیسنجن؟ اکثران نه، ولی تو کسانی هم هستن که میسنجن. بله میسنجن. باید کار کنیم دیگه. من اینجا خیلی توضیح نمیدم، داریم میبینیم، داریم میبینیم مردم دنیا رو ببینیم. شرقی شرقی، غربی غربی، هندی هندی. چاش کنیم اون طرف دنیا، اون طرف دنیا، قطب شمال قطب شمالی، قطب جنوب جنوبی، و همون فرهنگ و همون عادات. حالا این به طور کلی دین نیست، فرهنگ، فرهنگ یه قومی. حالا البته ما یه دین گفتیم، فرهنگ منتقل میشه با سنجش بدون سنجش. این انتقال یک فکر بدون سنجیدن تیریست در تاریکی. تو تاریکی تیر بزن، بعد هم میخوره یا نه؟ یا علالله رها کن تیر رو میره دیگه جای میخوره. اما اگه روشن باشه هدف گیری میکنی، نه؟ اگه در انداز خوبی باشه، روشن باشه، هدف گیری نمیکنی؟ اگه تاریک باشه چکا میکنی؟ ماشه رو میکشی و تیره رها میشه. این عنوان این بس تیری در تاریکی بود. حالا شما برو با مردم دنیا صحبت کن، شرق و غرب، اروپا و امریکا، چین، ماچین، فرهنگ خود چه داره؟ حالا هرچی بگویم فرهنگت اشتباهه، میدونه تو اشتباه میکنه، میگه تو اشتباه میکنه، فرهنگ تو رو قبول میکنه؟ میگه فرهنگ من درست. آه فرهنگ خود چه میگه؟ من عادت دارم. یا میگه فرهنگ من درسته؟ میگه درسته دیگه، و هیچ فرهنگی رو قبول نداره. میگه این درسته، شما غلط میگی. ما چیکار کنیم؟ ما چند نفر آدم های دنیا تیر به تاریکی میندازن؟ عجب تیرهایی به تاریکی میخوریم. آره دیگه، حالی برگش خودتون فکر کنید اجمالی مطلب بعد رو بخونیم چی میشه. حالا
شمار کسانی که در راه وصول به گوهر ایمان از هر گونه استدلال و اقامه برهان دوری میجویند اندک نیست. بودا اشتغال به مسائل نظری مابعد الطبیعه را فسادانگیز میدانست و معتقد بود حاصل این گونه کوشش‌های فکری این است که برای دست و پای بشر علاوه بر سلاسل موجود زنجیری دیگر ساخته می‌شود، زیرا افکار مابعد الطبیعه درست در قالب‌هایی ریخته می‌شود که اگر طالب راه رستگاری باشیم باید آنها را در هم بشکنیم.
حتی بودا که آدم بزرگی بوده متأسفانه این اشکال داشته. یه استدلال فایده نداره. بودا گفته من چکارش کنم؟ نقص شده از کتب، تسلیم باشو برو. آره حالا این که مال بودا و خیلی ها دیگه در جهان همین ابن قیم جوزیه که حالا میرسیم، ابن تیمیه، حالا بعد شاید برسیم، اینا میگن که تو باور کن و برو. آره سنجش چیه؟ یه وقت به مناسبت سابق اینجا گفتم یک عالم مسیحی هست خیلی معروفه، حتی در مسیحیت طرفدار داشته این نظریه تیر به تاریکی. اسمش ترتولیانه، اسقف اعظم بوده. یه حرفی تو کتابا ازش مونده، اون جمله لاتینیش اینه: کریدو اوت ابزوردوم، یعنی من ایمان میارم چون هیچی نمیدونم، چون نمیدونم مؤمن. همین لجن میکنه ها. چرا مؤمنم؟ چون هیچی نمیخوام بدونم. آنه این مؤمنه یا نه؟ مؤمنه دیگه. مؤمنه خوب گفتی. آره. نه اون راست میگه، مؤمنه، اما تیری در تاریکی مؤمنه. همونه که گفتن مؤمن نیست درست گفتن، هم شما درست گفتی. در واقع مؤمنه، راست میگه، اون راست که بوده، واقعا هم تمام وجودش ایمان بوده، اما ایمان ارزشمند روشن یا تیری در تاریکی؟ حالا بگو بنام. نه حالا بگو
چه سنگ محکی هست به سنگی که این مومنه یا اون مومنه؟ آه این عرب حالا نظریه من اتفاقی من حسین فناهی بگیم.
حالا نظریه توه، نظریه در عقله یا نادانیه؟
عقله.
پس چه گوش بده؟ تو با این حرف خیلی عقل رو بکوبی. یه ذره گوش رو اصلا گوش نمیده. اصلا من سوال منو نمیگیری. از اون طرف میگه نه من به حسین پناهی یه وقت گفته بودم، اون چه نمیدانم باور دارم، یعنی عقل رو ولش میکنم. از اون طرف میگه نظر منه. خب همینه. نه وقت نمیدونم باید نادونسته رو قبول کنونم عقله؟ یه ذره گوش بده، تون تون حرف نزن. آقا مثل همه تون تون حرف میزنم، مثلا گوشم نمیده ها. تو الان دار میگی نظر منه، همونم که تو بی دلیل قبول میکنی با نظر قبول میکنه، مفرقی نداری. خب پس همینه قبول کن تو درست بشه، تا بفهمی وقت اونه که این حرف رو میزنن چقدر مزخرف میگن. خب حالا بفرمایید ببینیم حالا ابن قیم جوزیه چی میگه.
مشاجره ها و مناظره های غم‌انگیزی که در طول تاریخ ادیان رخ داده ارزش عقیده بودا را آشکار میسازد. در مشاجرات و مناظرات تعصب‌آمیز هر یک از دو طرف اختلاف با طرف دیگر همون گونه رفتار میکند که با دیوانگان یا بیخردان عکس العمل نشان میدهد. بودا به این علت از پاسخ گفتن به مسائل نظری مابعد الطبیعه خودداری میکرد که میگفت این مسائل به هیچ روی برای هدایت به مقام نیروانا مؤثر نیست و سالک را از طریق باز میدارد.
بله اون بودا خدا اسم خدا را هم نمیبره، اون میگه نیروانا. حال نیروانا معلوم نیست، از خود بودا میپرسی نیروانا چیه نمیدونست، یه چیزی کمه مثل حسین پناهی به قولش. بریم حالا یه جایی میرسیم، میگو اصلا متافیزیک حرفش بی خوده، درباره متافیزیک نباید صحبت کرد، برو همطور برو میرسیدی. حالا به کجا میرسیم معلوم، این نظریه اونو از کردم و تنها بودا نه، بودا که خب مرد بزرگی بوده در هر حال و هر در همه حد در مسیحیت هست، در اسلام هست، همه هست، الان هست، الان همین الان این فرقه های تکفیری، حالا اسمه برم، حالا برو از ابوبکر بغدادی و همسالش بپرس که راحت با عقیده میکشه آدم ها رو، عقیده است یا نه ها؟ حالا ازش دلیل بپرس، مثلا استدلال بلده، فلسفه خونده، نه مثلا فلسفه رو قبول نداره، استدلال لازمه یا نه؟ منم با استدلال باید کشه آدم ها رو؟ استدلال میگه بکشین آدم ها رو یا نه؟ فراونه، حالا چه بودایی چه مسیحی، ترتولیا مسیحی بود، اونم که بودا بود، اینم که در جهان، اینم حالا ابن قیم جوزی هست، یک کار به این کار نداشته باش. این جنگ دیرینه است، از اول تاریخ تا حالا بوده، تازه نی، همیشه بوده، الانم هست، در آیندم خواهد بود. یه ده از عقل خوششون نمیاد، میدونی نه؟ حالا چرا خوششون نمیاد؟ سخته عقل، سخت. چرا سخته؟ اگه گفتیم چرا عقل سخته؟ بگون عقل تو سختی داره، عقل نظرورزی میکنه، نظرورزی میکنه یا نه؟ وقت نظرورزی یک نواخته یا نشیب و فراز داره؟ آزار میده، نظرورزی نشیب و فراز داره، آزار میده، دل میخور راحت بری. حرف بودا خوبه دیگه، حرف ترتولیان هم خوبه، باور کن و برو. آره. خیلی راحت تر. راحت تر نی؟ به خدا خیلی راحت تر. حالا اینا اهل حقیقت هند، راحت طلب هند. جواب بدیم این نیست.
فرمودین که فقط ایمان بیاورید.
نه. میگه دیگه گفتم ترتولیان میگه من ایمان میارم. اصلا محکمتر میگه. ایمان میارم چرا؟ چون نمیدونم. اصلا چون دلم میخواد ندونم، لج میکنه، میگه اصلا دلم نمیخواد بدونم، فقط مؤمنم. این چقدر تند گفته، کریدو اوت ابزوردوم، ابزوردوم ابزورد یعنی مبهمه، نمیدونم، مؤمنم. آه به به، عجب حرفیه، خیلی راحته ها. وقتی آدم گوش به حرفی دیگه میده یا نه؟ اصلا بنا داره گوش بده؟ و قرآن کریم چی فرموده؟ به به، قرآن کریم لهم آذان لا یسمعون بها، گوشی دارن که نمیشنوه، گوش داره ها، حالا میشنوه یا نه؟ گوش میدرسن؟ حالا مصداق این آیه کیان؟ مصداق این آیه همینا، همینه که گفتم، یکی دوتا هم نیستن. لهم آذانون لا یسمعون بها، گوش داره نمیشنوه. ببینم آدمی که کره بیشتر نمیشنوه یا آدمی که نمیخواد بشنوه؟ وارد کرده. آدمی کره با اشاره جوری گوش میده سعی میکنه، اما از کم نمیخواد بشنوه چی؟ تا قیامت هم نمیشنوه. اوه خدا کنه که آدم دچار این بیماری نشه. چه بیماری؟ که نخواد بشنوه. آره هستند ها بکنی نیستا؟ بکنی نیستا؟ میل نداره بشنوه، خلاف عقیدهش میل نداره بشنوه، گوششو میبنده میگه دیگه چی نگو من بذار برم بخ.
در آثار بودایی برای صحت سخن بودا مثالی ذکر شده که جالب توجه است. در آن مثال آمده تیری زهرآلود به کسی اصابت میکنند، دوستان شخص مجروح برای معالجه او پزشک میآورند، ولی شخص مجروح میگوید تا قبل از هر چیز دیگر تیرانداز را نشناسم و کمانی را که با آن تیر انداخته است مشاهده نکنم رخصت معالجه به طبیب نمیدهم. آنچه مسلم است این است که شخص مجروح پیش از آن که به این منظور نائل شود از جهان رخت برمیبندد. این مجروح به کسی میماند که میگوید من راه رستگاری را به عنوان پیروی از مقام اعلی فقط آنگاه طی میکنم که مقام اعلی برای من توضیح دهد که جهان جاوید است، اما پیش از آن که مقام اعلی برای او توضیح دهد و جاودانگی جهان را به او بنماید او مرده است.
چه مثالی؟ یا آدم فرض کنه که یه تیر بشه صاحب زهرآلود هم هست، تیر زهرآلود میکشه دیگه، میرن طبیب بیارن پزشک بیارن مال میگه نه نیارید، میگن بابا بذار طبیب بیاد مال میگه نه. ببینم اون تیرانداز چی بوده، چه ساعتی تیر زده، به چه منظور زده، اون اول به من بگید بعد منو معالجه کن. خب تا میرن تیرانداز رو پیدا کنن بیارن این زنده میمونه؟ نمیره، اجازه نمیده معالجش کنن. میگه اونو باید اول بفهم. عجب مثالیه. در رد میدونی چرا؟ حالا آدمی که باور داره، مثلا یه بهایی، حالا برو با یه بهایی بحث کن بگو به این دلیل، میگه نه برو حضرت بهاءالله باید به من بگه، تا اون نگه من بر نمیگم. میگه نمیگه، حالا برو حضرت بهاءالله رو پیدا کن بارش بیاد بگه. میتونی پیداش کنی؟ ها تا میای بری که این مرده دیگه. نفهم چی گفتم. یه بودایی حالا تیر خورده داره میمیره، میگیم بابا بیا حالا حرفا رو گوش کن. میگه نه بودا باید بیا به من بگه. حالا بودا 2000 سال پیش بوده، حالا کجا پیداش میکنه؟ مثال خوبیه، خیلی مثال خوبیه. ببین آدم ها هستن اینجوری هستن، نه اینکه فکر اینا افسانه هست، همین الان وجود داره، آدم ها اینجوری وجود داره هست. چی؟ عزیزم وقتی مثال زدم چرا دوباره تکرار؟ آره گفتم هست. چرا گوش دارم میگم هستن، یه مثالم زدم اون آقا، حالا اینجا احترام کردم شما رو نگفتم. خب وقتی من میگم چرا تکرار میکنی؟ بگو بسی گوش نمیدین. اون حافظ قرآن ابوبکر بغدادی، شما اصلا قرآن نمیدونم میخونی یا نه، اون همه قرآن حفظه مسلمونه، ولی همینه که گفت من اونو فرد اعلاش مثال زدم، تو میگه حالا اینجا هم هست بخونم.
در آیین مسیحیت از این گونه مطالب فراوان دیده میشود. یکی از قدیسان مسیحی میگوید ایمان میآورم چون مبهم است. کسانی که با
همین هم ترتولیانه، ایمان میارم چون مبهم، اصلا نمیخوام بفهمم چون نمیدونم ایمان میارم. بگو بینم چه میخوای بگذرم. آیا حرفون بله آخه بگو تحجیب بگذر سادگی هستن. میگم میگه میشه به نظر تو نه وجود داره، میگم تو میخوای بگیم درسته، من که نمیگم، من نمیگم درسته، اما وجود داره. چرا گوش نمیدین حرفا؟ آسر میگه که میشه اسمش گذاشت به نظر جنابالی نه، به نظر من هم نه، به نظر من خریته، اما وقتی وجود دارش که کنم مثل گوش نمیدی.
در آیین مسیحیت از این گونه مطالب فراوان دیده میشود. یکی از قدیسان مسیحی میگوید ایمان میآورم چون مبهم است. کسانی که با تاریخ ادیان آشنایی دارند به خوبی میدانند که پیروان ادیان در باره این مسئله سخن بسیار گفتند و هر یک از آنان در این باب موضعی خاص اتخاذ کرده است. ما اکنون درباره ادیان مختلف و مواضع پیروان این ادیان سخن نمیگوییم. آنچه اکنون در اینجا مورد بحث و گفتگو قرار میگیرد این است که اندیشمندان اسلامی در مورد این مسئله به دو گروه مختلف تقسیم میشوند. گروهی بر این عقیدند که اصول عقاید اسلامی استدلالی است و شخص مسلمان باید تا آنجا که میتواند این اصول را از طریق استدلال بیاموزد. گروهی دیگر معتقدند برای پذیرش اصول اسلامی استدلال ضرورت ندارد و شخص میتواند حتی از روی تقلید به اصول عقاید اسلامی ایمان بیاورد. اکثر متکلمان در گروه نخست قرار گرفتند و برای عقل و استدلال اهمیت فراوان قائل میشوند.
این هم نظریه کلامی اسلامی تو خود متکلمین ما هست که بعضی میگن اصول عقاید ها در فقه تقلید هست ها. در فقه شما باید تقلید کنی نماز چه شکیات چیه احکام فقه تقلیدی میشه تو وقتی فقیه نیستی باز از فقیه پیروی اصول عقاید عرض کردم اشتباه نکنی توحید نبوت ما اکثر متکلمین میگن استدلالیه یعنی باید با تعقل بفهم گروه هم میگن نه چه لزوم تا عقلم نیم تو باور کن و برو همون مستر طولیان باور کن کافی مسئله مهمه هنوزم مهم با اینکه من خودم استدلالی هم میگم اونم یه حرفی چکارش میشه بکن میگم من باور دارم چکار به استدلال دارم اون تو بخوای با استدلال به نتیجه برسی من قبلا به نتیجه رسیدم و چه به چی جواب شدم اگه اون به من بگه آقا تو یه عمر زور زدی استدلال کردی حالا به اون نتیجه رسیدم من همون نتیجه رو قبلا بدون زحمت تو رسیدم من چی بهش میگم حرف خوبیه
ابن جوزی ابوالفرج جمال الدین عبدالرحمن بغدادی متوفای 597 از جمله کسانی است که روی عقل و استدلال تاکید میگذارند او یک واعظ و مفسر و فقیه حنبلی به شمار میآید ولی به مجادله و مناظره در امور دینی سخت علاقمند است. این اندیشمند حنبلی دارای تعریفات و آثار بسیار است که در میان آنها از کتاب معروف تلبیس ابلیس
بله.
از کتاب معروف تلبیس ابلیس میتوان نام برد. او خطبه تحمیدیه این کتاب را با جمله آغاز میکند که در آن اهمیت عقل آشکار میگردد. نخستین جمله که خطبه کتاب با آن آغاز میشود چنین است: الحمدلله الذی سلم میزان العدل
الحمدلله الذي
سلم
خب
الحمدلله الذي سلم میزان العدل الى اكف ذوي الالباب یعنی حمد و ستایش مخصوص پروردگاری است که میزان عدالت و دادگری را به دست صاحبان عقل سپرد. ابن جوزی پس از پایان خطبه کتاب نیز نخستین سخن خود را با ستایش از عقل آغاز کرده است. عین عبارت او در این باب چنین است: اما بعد فان اعظم النعم على الانسان العقل لانه آلاهت فی معرفت آلاهت سبحانه، یعنی بزرگترین نعمتی که خداوند به انسان ارزانی داشته عقل است، زیرا عقل ابزار معرفت حق شناخته می شود.
عجب حرفی والله، خیلی با خود من تازه است که سابق نوشتم یادمونه. این آقا حنبلیه، حنبلی خشکترین مذهب از مذاهب چارگانه است: حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، چهار مذهب اهل سنت و شیعه هم که مذهب پنجم هیچ کدوم از اینا نیست. شیعه داریم که ما باشیم، شافعی داریم، حنفی داریم، حنبلی داریم و مالکی. از این پنج مذهب که شیعه هم یکشه، خشکترین و جامدترین همون حنبلی ها، پیروان احمد ابن حنبل. مالکی ها حالا یه ذره شسته تره، مثل تونس و الجزایر، اینا مالکی هم. کردستان خودمون شافعی حنفی هر دو هست، هم شافعی داریم هم حنفی، مثل مثلا شافعی هم حالا حسن یه همه جا حسن. حنبلی اینجا من ندیدم، ولی خب حالا عملا ممکن داشته باشیم، ولی در صورت داریم پنج مذهب دیگه: حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، شیعه. از همه خشک‌تر حنبلیان، احمد ابن حنبل رهبرشونه. این آدم که حنبلیه حرف عجیبی زده، این قدر معجزه آثار کتاب نمیشه تلبیس ابلیس. ابلیس میدونه که شیطونه دیگه. تلبیس یعنی چی؟ یعنی به اشتباه انداختن، گمراه کردن. تلبیس یعنی آدمو به اشتباه میندازه. کی آدمو به اشتباه میندازه؟ ابلیس. ابلیس کارش فریب دادن دیگه. کار ابلیس فریب دادن. اسم کتاب رو چه تلبیس ابلیس. کتابش تا مهمه. حالا اینا رو کار ندارم، خطبش که قشنگ شروع میشه. اون خطبش الحمدلله الذی الحمدلله الذی سلم میزان العدل الا اکف ذوی الالباب. چه قشنگ گفت این آدم حنبلی. میگه شکر خدای را، سپاس پروردگاری را که میزان عدالت، ترازوی عدالت را، ترازوی عدالت را در کف دست صاحبان عقل گذاشته. ترازوی عدالت چیه؟ عدالت با چی میسنجن؟ عدالت با چی میسنجن؟ با غیر عقل میشه سنجید یا نه؟ میشه؟ پس میزان سنجیدن عدالت چیه؟ میگه سپاس خداوند را که این میزان را که عقل باشه در اکف جمع کفه، کف دست کیا گذاشت؟ صاحبان عقل. چه حرف خوبی میزنه. ای کاش به این حرفش عمل میکنه. خودشو عقلانی میدونه، خودشو عقلانی میدونه، اما حالا تا آخر وفادار به این حرف نمیدونه. ولی خطبش قشنگه. چه زیبا گفت، الحمدلله الذی سلم میزان العدل الا اکف ذوی الالباب. ترازوی عدالت را که عقل است در کف دست صاحبان خرد گذاشت. خیلی قشنگه، حرف حرف قشنگه. کسان که صاحبان عقلن میزان دارن، میزانشون چی؟ عقلشونه. با این میزان چیکار میکنن؟ میسنجن مقدار عدالت، همه چیز رو میسنجن، و عدالت را، حتی عدالت اجتماعی را، همه چیز رو میسنجن. با چی؟ با عقل. این قشنگ بود. حالا ببینیم خودش چی میخواد بگه.
ابن جوزی شریعت را به خورشید و عقل را به چشم تشبیه کرده و معتقد از وقتی چشم انسان سالم و باز باشد به روشنی نور خورشید را مشاهده می کند. ابن جوزی در اینجا به یک نکته مهم اشاره کرده و می گوید هنگامی که عقل در معجزات پیغمبران نظر کرد به صدق سخنان آنان آگاهی پیدا کرد. در این آگاهی بود که عقل در برابر پیغمبران سر تسلیم فرود آورد و در آنچه خود نمی دانست به آنان اعتماد کرد.
قشنگه این حرف. تا اینجا داره قشنگ حرف می زنه. تا اینجا خوب حرف می زنه. من نگران آینده شم. میگه شریعت دیانت خورشیده. خورشید طلوع میکنه. آدم که کور باشه از خورشید چی میبینه؟ نمیبینه. کور مادرزاد میبینه خورشید طلوع کرد، کی طلوع کرد، کی غروب کرد، نمیبینه. حالا شاید گرماشو حس کنه ولی نور خورشید بیچاره نمیبینه. میگه شرایع الهی، ادیان الهی، پیغمبر خورشید طلوع کرد. حال که کسانی میبینند، کسانی که چشم دارن. کی چشم داره که شریعت با چه چشمی میشه دید؟ با چشم ظاهری، با چشم عقل. خورشید معرفت را که وحی الهی باشه با چشم عقل باید دید، با چشم سر. اونا که چشم عقلشون بازه خورشید طلوع نبوت را از مخزن وحی میبینن. و بعد توضیح میده، قشنگ توضیح میده. انبیا وقتی آمدن معجزه داشتن، یه همطور ادعا کردن. حضرت عیسی که معجزش خیلی عجیب، حضرت موسی هم که عصاش اجده هاش. فیضا یه صحبان مبین مال حضرت موسی. حضرت عیسی چی بود معجزش؟ در احادیث هست و در روایات که مرده زنده میشه. اصلا خود وجودش معجزه بود. چرا معجزه بود؟ از یه خانم باکره بدون شوهر به وجود اومد. این معجزه نیست؟ حضرت مریم علیها السلام. اصلا خودی تولدش معجزه است، چه برسه کاراش. آره. خب حالا کسی که حضرت عیسی رو ببینه، مادرشو بشناسه، کیفیت تولدشو بدونه، حرفاشو گوش بکنه، عقلش نمیگه که این به جای وصله، ها؟ عقل میگه این عادی نیه، این وصله، حرفاشو گوش بده. انصافا اگه آدم بشناسه حضرت عیسی رو، مادرشو خودشو حرفاشو منه باید قبول کن. خب این که مال حضرت عیسی، اونم که مال حضرت موسی و سایر انبیا. حالا حضرت ختم مرتبت چی؟ قرآن. قرآن. حالا اگه حضرت عیسی یه روزی متولد شد 2000 سال پیشو که ما ندیدیم، یه مردم زنده کرد که ما ندیدیم ولی شنیدیم، خب قبول میکن. حضرت ختم مرتبت چیکار کرد؟ هم حالا در دست ماست کتابش. حالا گوش بدین اینجا، این رو عقیده و رو ایمان دارم میگم، فقط درس نیست. شما ها چون موازین زبان عربی رو نمیدونین، خیلیتون رو شاید بعضیتون بدونین، میگین خب میگن معجزه است، اینم به نقل قبول میکنیم، گفتن معجزه است. اما اگر کسی زبان شناس باشه، به زوایای زبان عربی آگاهی داشته باشه، والله به تمام وجودش ایمان میاره که معجزه است. و باقیه ها هم حالا معجزه است، نه که اون وقت معجزه بود. شما فکر کنید 14 قرن پیش معجزه بود، هم حالا معجزه. فقط قرآن رو باید فهمید، ولی متاسفانه حالا فکر نکن هر عربی هم معجزاتش رو میفهمه ها، باید بلاغت زبان رو کسی بدونه. این علم بلاغت علم خوبی بوده، به همین جهت یه علمی در معارف اسلامی هست، علم بلاغت، خیلی کار خوبی کردند، علم البلاغه که حالا کم خونده میشه. چندین کتاب در علم بلاغت هست، متول، مختصر، اینا، اعجاز البیان که بلاغت چیه، سخن گفتن چیه. این حرف شاید برای شما خیلی ساده میاد، بکم اکثر مردم میگن این چه حرفیه، سخن سخنه دیگه، حرف حرف. حالا قرآن که عجیبه، معجزش شگفت‌انگیزه. اصلا آدم ها، همین آدم ها معمولی، شما اگر قدرت سخن رو بفهمی که سخن چقدر توانمنده، اینا روش فکر نکردیم. فکر کنی شمشیر زور داره، مثلا فوتبالیست خیلی بلده خوب گل بزنه، یا مثلا وزن بلند کنه دست. اگر بدانی قدرت سخن چیه، که این خیلی سخت فهمیدنش، خیلی ظرافت میخواد. هیچ قدرتی در این عالم از قدرت سخن بیشتر، میخواد قبول کنی میخواد نکنی، مثلا قبول کنید. و هیچ هنری در این عالم از هنر خوب سخن گفتن بالاتر. نمیدون چقدر اثر داره سخن. یک جمله عالم رو زیر رو میکنه، یک جمله، یک کلمه. اگر به جا گفته باشه و اون گوینده بلد باشه چجو بگه. اینجا بحث هایی شده الان، جنگ های تاریخ با جمله جمله شروع شده، صلح هایی که به وجود اومده با یه جمله شروع شده، وقایع مهم تاریخ نتیجه سخن هاست، تراژدی نوع سخنه، درام، نمیدونم تراژدی که اونا که احنا هران میدن تراژدی یعنی چی؟ تراژدی، درام، کمدی، حتی کمدی. یه جمله میدید یه چقدر، من که هنرمند نیستم، یه کمدی هم میدید یه جمله بگه از خنده قش میکنه شما. ای کاش یه کمدی یعنی خوب اینجا بود یه جمله میگه. حالا این چی کار میکنی که این جمله اینقدر خنده؟ از تمام وجود میخندی یا گاه گاه رودت درد میگیره. این تو این جمله چی بوده که شما رو میخندونه؟ هیچ فکرش کردی؟ و ممکنه با یه جمله زار زار شما رو بگری. حالا من بعدی، حالا اینه که آدم های بزرگ بودند و نابده، حالا تو عمرتون شما دیدین من برای خوب دیدین داری یا نه؟ من برای خوب الان داریم دیگه، این چه جور گریه ازتون میگریه؟ نه ندیدیم هنرمنده همه کس نمیتونه. شما فکر کن همه کس میتونه؟ برو سخت‌ترین مصیبت‌ها رو بگو، هیچ فایده نداره. اون هنر داره. یه منبری بود، اینا حرف یاد میاد برای شما بگیم بعد میاد. من دیدم. دیگه خانم هسته اینجا نشسته. قمخش این خانم بود. حاج میرزا علی هسته ای. حاج میرزا علی هسته ای. الله اکبر. چه هنری داشت خدا شد. یه جمله گفت، من بودم اون. گاه گاه در اصفهان مردم از خنده قش کرد. مستمعی لحظه بعد بلا فاصله یه جمله گفت، زار زار مردم گریه کرد. ببین دو حالت مختلف در دو جمله. این هنر نی؟ خیلی هنره. الحق و انصاف خیلی هنره. بله زبان خیلی. ببین هیتلر متاسفانه من تعریف ازش نمی کنم، فاجعه آفرید جنگ جهانی دوم کار هیتلر بود. چنین که هیتلر رو جنگ جهانی دوم جنگ فاجعه انگیزی بود، خیلی آدم کشت. ای کاش نمیشون. تعریف نمی خواهم ازش کنم، ولی بدی بوده. شما فکر کنید با زور جنگ شروع تا قدرت نظامش خیلی بیشتر بود. نوشتن در شرح حالش که وقتی خواست، ولی بیان عجیب داشت. یکی از سخنوران درجه که عالم بود هیتلر. نگو نظامی خوب بود، سخنور خوبی بود. قدرتش مال سخنش بود، نه مال قدرت نظامش. میگن شبی که میخواد جنگ رو شروع کنه تمام جنرال های آلمان رو جمع کرد. فرماندهان ها سپاه جنرال ها می جمع شد. شروع که سخنرانی کرد، یک ساعت حرف زد با لحن بلیغ، یک ساعت با حماسه حرف زد. آخر جمعه شد که ببینید سرداران سپاه، این تز من بود. اگر شب بود یه دفعه هم چراغ خاموش کرد، چراغ خاموش کرد، گفت هر کدومتون با من مخالفین روشن کرد لامپ اینجا چیز داشت تو قلبش، گفت این قلب من هدف تیر قرار بدید، بزنید منو اگه مخالفین با تز من. چنون احساسات رو تحریک کرد، فریاد بلند شد، جنگ شروع شد. همون وقت جنگ شروع شد. اینو نوشتن دو با این جمله جنگ شروع شد. اینا رو احساساتشون پخته بود، گفت حالا اگه مخالفین این قلب من تیر، جنگ شروع شد. اثر سخنه میخوام بگم، ها نمیخوام بگم جنگ خوب بود، جنگ بدی بود، ولی سخن چقدر تأثیر داره. سعی کنیم سخن خوب گفتن یاد بگیریم. چقدر نزاها با سخن خوب حل میشه، دعواها با سخن خوب حل میشه، کشورها با هم خوب گفتگو کنن نزاشون برطرف میشه. نمیشه؟ زن و شوهر چطور؟ حتما دوتا برادر، دوتا همسایه، دوتا همکار. سخن خوب رو یاد بگیری همه نزاها حل میشه. سخن گفتن بزرگتری مونه. حالا چی میگفتم؟ حضرت خفی مرتبت معجزش سخنش بود. و انشاءالله اگر چنونش علم بلاغت بخونید وقت میفهمید که قرآن کریم چقدر معجزه داره در حرف زدن. هم حالا تکون میده یا کسی بفهمه، یک دفعه تکون میخواد. این معجزه حضرت خطا ابد هم هست، الحمدلله تمام نمیشه. بفرم. آباره سخن حافظم شبه معجزه است. معجزه نی؟ اگر شما فارسی رو خوب بلد باشی حافظ تکونت میده، ولی به شرط که بلاغت زبان فارسی رو، ما فارسی زبان خودمون خوب نمیدونیم. اگه خوب بدونی که زبان فارسی چه هنری داره، و همون حافظ تو رو میگیره. بله حافظ، بله حافظ، اوج بلاغت زبان فارسی است. درود به روان پاکش. عجب. حافظ بخونید، بخونید. آره وقت میفهمید در یک شعر، در یک بیت یک دنیا معنی، یک دنیا. بله بله، پس حافظ فکر کنی کمه. ما حافظ خودمون نمیشناسیم، خارجی حافظ میشناسن. گوته یه متفکر آلمانیه معروفه، گوته. ارسطو رو داخل آدم حساب نمیکنه. نیچه، ببخشید نیچه، نیچه ارسطو رو داخل آدم حساب نمیکنه. افلاطون اصلا تحویل نمیگیره. یه جمله داره میگه ای حافظ بزرگ، ای حافظ بزرگ، تو این هم از می و مستی صحبت میکنی، چی میخوای از می؟ تو خودت اونچنون می هستی که عالم را مست کردی. اون داره میگه مشکلش با اینکه تازه ترجمه خونده بوده، ولی اگه فارسی یاد میگرفت میخوند که دیوانه تر میشون. یه کمی هم دیوانه بود، دیوانه تر میشون. اینکه میگم دیوانه بود نه اینکه آدم بزرگی نبود، از بس که بزرگ بود دیوانه شد. از بس که بزرگ بود بله سرانجام دیوانه شد، در دارالمجانین از دنیا رفت. اما این دلیل بر این نیست که حرفاش مهم نیست، حرفاش خیلی تکون داده دنیا رو. بله آدم بزرگی بود. بله در حال این سخنه. حالا معجزه چیم داشتی میخوندی؟ معجزه سخن بخون اگه چیزی مونده.
نکته دیگری که ابن جوزی در آغاز کتاب خود به آن اشاره می کند این است که می گوید خداوند پس از آن که عقل را به انسان ارزانی داشت، باب نبوت را از طریق پیغمبری حضرت آدم به روی او گشود. با گشوده شدن باب نبوت حقایق از طریق وحی الهی به آدمیان تعلیم داده می شد و آنان راه رستگاری می پیمودند. راه رستگاری ادامه داشت تا اینکه قابیل اسیر هوای نفس خود گشت و برادر خود حابیل را به قتل رساند. پس از وقوع این حادثه مردم دچار اختلاف شدند و در طریق گمراهی قدم برداشتند. همانطور که مشاهده می‌شود ابن جوزی در آغاز کتاب تلبیس ابلیس به اهمیت عقل اعتراف کرده و آن را اساس ایمان و اعتقاد به شرایع آسمانی شمرده است. تردیدی نمی‌توان داشت که ابن جوزی در اینجا به عقل نظری توجه داشته و سخنان او نیز با این عقل قابل انطباق است.
بله خب از این طرف میگه عقل راهنماست و خود عقل به وحی ایمان میاره. خود عقل وقتی معجزات پیغمبر رو دیده، اهمیت پیغمبر دید، میگه این از سنخ بالاتری من تسلیمش میشم. خود عقل تسلیم پیغمبر میشود، خود عقل که تسلیم میشه، باور میکنه انبیا رو و با عقل هم باید انبیا رو باور کرد، نه با نادانی. وقت اینجا با این قضیه در زن اسم وجه تسمیه اسم کتابش هم میگه، میگه اولین خطایی که در بشریت به حسب آیات کتب آسمانی پیدا شد قابیل بود. دو فرزند حضرت آدم بودن، دو تا فرزند داشت حضرت آدم ابوالبشر، حابیل قابیل، برادر بودن. این قابیل ناخلف بود، یک کمی حسادت کرد به حابیل. حالا چرا حسادت کرد نمیدن.
بحث قربانی بود،
بحث قربانی بود. چی بود قربانی؟
قربانی که قابیل برده بود
قبول شد، قربانی قبول نشد. برکر قربانی کردن، قربانی حابیل قبول شد، قربانی قبول نشد. این چیز دینیشه. البته درست. من فکر میکنم که حابیل کمی خوشگلتر بوده. حالا این هم یه حدثه دیگه. آره این حسودیش میشده. آره.
دارم عرض کردم قبول کردم این حرف. یه چیز دیگه گفتم من.
اونو قبول کردم. اونشونم گفت
در دینی همینه که اون قبول شد قربانیشون قبول نشد، یعنی دین اون بالاتر بود. این همین که شما فرمود.
حالا منم یه چی دیگه گفتم بر خود، این بر خودم گفتم. گفتم اون یه کمی خوشگلترم،
حالا اونم قبول کن، میخوایم نکن نکن.
و هر صورت حسادت پیدا شد و رفت دست به عمل فجیع زد و حابیل رو کش. اولین قتلیش که بر جهان بشریت اتفاق افتاد. ابلیس رفت و پوسته، شیطان برش طلبه به تلبیس ابلیس. اسم این کتابه تلبیس ابلیس، یعنی شیطنت، هوای نفس، خودخواهی دیگه، برش غلبه پیدا کرد، عصبانی شد، حسادت کرد، نتونست تحمل کنه. حسادت هم که میدونی منشأ فساده. اوه این حسادت چه چیز بدیه؟ حسودی؟ ام الفساد حسادت چه بد؟ آره دیگه، و الی آخره و هم حالا تا آخر دنیا. این حسادته شیطان رفت و پوستش و رفت برادر رو کشت، و به این اولین فجیعه و جنایتی بود که در تاریخ رخ داد و آدم کشی آغاز شد. و حالا امروز ببینی آدم کشی چقدر زیاده. اون یه آدم کش، حالا آدم ها چقدر آدم میکشن. اون رفت با چاقو کشت و با خنجر، تا چند سالم پیشم با چاقو و خنجر و حد اکثر تیر، حالا با چی میکشن؟ حالا انفجار. ای کاش با چاقو میکشه، چاقو یکی دو تا ده تا رو میکشه، انفجار چیکار میکنه؟ هزار نفر میکشه، چیکار کنیم؟ آدم کشی حالا سخته، بدتره. اون وقتا یکی دو تا رو میکشه، حالا منفجره، مواد منفجره، کمربند انفجاری داره، خودشم میکشه. دار نادان احمق، حالا ببین، حالا اینطور خودشو میکشه، کمربند انفجار شما میکنه تو وسط جمعیت، هزار نفر میکشه، خودش هم کشته. خودش با چی میکشه؟ ها؟ نترسه بگو خریته. ایتماستا.